حضار محترمه در جلسه، شرکت کنندگان محترمه در دوره، وظیفه خودم میتونم به عنوان یکی از متولیان برگزاری این دوره ضمن تشکر از استقبالتون و ضمن تقدیر تشکر از کمیسیون محترم داوری کانون وکلای دادگستری و کمیسیون محترم آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان که مقدمات این جلسه را فراهم کردن و همکنون هم در حال فعالیت هستن و کمیته اجرایی کمیسیون داوری کانون وکلا مراتب تشکر قدردانی خودم را اعلام میکنم و امیدوار هستم که در پایان دوره شرکت کنندگان در این دوره حرفی از مطالب ارائه شده در این دوره ببندند و بتونند مورد استفاده قرار بدهند. درسی که به بنده محول شده اصول پایه قرارداد نویسی است. در این باره تألیفات و کتب متعددی وجود داره، اما ما حاصل تمام آنها را ما سعی کردیم خلاصه کنیم در دو جلسه‌ای که یا احیانا سه جلسه‌ای که در خدمتتون خواهیم بود تا ببینیم پیشرفت کارمون به چه صورت هست و انشالله به کجا میرسیم. مقدماتی را خدمتتون ارائه خواهم داد و وارد بحث اصلیمون که اصول پایه قرارداد نویسی و سیاق نگارش قراردادهای داخلی هست که مبحث اصلی و تشییه کلاس ما در این دوره هست. سیاق نگارش قراردادهای داخلی را با هم انشاءالله پیش میریم. از مسئول فنی محترم تقاضا دارم با صحبتهای من پاورپوینت را انشاءالله پیش قبل از ورود به بحث اصول پایه ما باید ببینیم قرارداد چی هست و مستلزم ورود به این که بدونیم قرارداد چی هست این هست که معنی لغوی قرارداد رو بررسی کنیم در فرهنگ لغت فارسی. در فرهنگ لغت ده خدا قرارداد به معانی دارای پایداری و عهد و پیمان تعبیر و معنی شده و در فرهنگ عمید تعریفی از قرارداد ارائه شده که نزدیک به تعریفی هست که از قرارداد در ماده 183 از قانون مدنی ارائه شده و این گونه هست. اگر که اپراتور صدای من را داره لطف کنید اسلاید بعدی. این گونه هست که در فرهنگ عمید این گونه تعریف شده: تعهدی معمولا کتبی که بر اساس آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی وظایف و حقوقی نسبت به هم در نظر میگیرند و معانی دیگری که برای قرارداد در فرهنگ عمید آمده عهدنامه و پیمان هست. در زبان فارسی مترادف کلمه قرارداد پیمان، پیماننامه، عهدنامه، قولنامه و کنترات که برگرفته از ریشه انگلیسی لغت که همون کانترکت هست تعبیر تفسیر به قرارداد میشه و در حقوق بین الملل ممکن همه معاهدات، مقابل نام، مواضعه و میثاق نیز مترادفاتی در کلمه خدمت با عرض کنم که قرار باشه. ظاهرن اپراتور با من پیش نمیره، اجازه بده ببینم میتونم خودم کنترل به دست بگیرم، اگر که بتونم به دست بگیرم که متاسفانه تو فایل من بارگذاری نشده و نمیتونم پیش برم با اپراتور. انشالله که دقتش رو بیشتر بکنه. اگر خانم جعفری دبیر محترم کمیسیون الان آنلاین هستن، خواهش بکنم که اسلاید 4 رو بیارن که دوستان شرکت کننده با اسلاید هایی که نمایش داده میشه پیش برن که بتونیم مفاهیم رو بیشتر من از اپراتور محترم تقاضا میکنم که با من پیش برم. متاسفانه مشکلات کلاس مجازی هست که ما با اونها آشنا هستیم. خب برخی از عناوین هست که مترادف کلمه قرارداد هست و آثار حقوقی اون هم هست، مثل تفاهم نامه با حروف اختصاری MOI، Memorandum Understanding. تفاهم نامه سندی است که طرفین یک قرارداد در نتیجه مذاکرات آن را تنظیم می‌کنند و نشان دهنده آن است که طرفین بر موضوعات معینی توافق کرده و تلاش دارند قرارداد را پیش ببرند. عموما تفاهم نامه چارچوب و شاکله اصلی قرارداد و به نوعی توافقات اساسی بر مسئله ای که مطرح بین طرفین هست رو عنوان میکنه، اما سند امضا شده ای نیست. چارچوب مباحث رو مشخص میکنه در قالب گفتگو که نهایتا منتج به خدمت دو عرض کنم که توافق نامه خواهد شد. پس کاربرد تفاهم نامه یکی تعیین چارچوب برای توافق نهایی است، دوم ثبت شروط کلیدی که تا لحظه امضای تفاهم نامه مورد توافق طرفین واقع بشود یا شده. در واقع تفاهم نامه نوعی پیش نویس توافق است. من با یه مثال این قضیه را خدمت به شرکت کنندگان محترم توضیح میدم تا تفهیم قضیه براشون راحت تر باشه. فرض بگیرید کانون وکلا، چیزی که اتفاق افتاده در سالهای دور، من خدمت دو عرض میکنم، قانون وکلا با خبرگزاری جمهوری اسلامی وارد توافق شدن که در ازای خدمات حقوقی به خبرگزاری جمهوری اسلامی سالانه تعداد مشخصی از وکلا دوره خبرنگاری را سپری و در دورهای مذکور از مزایای دورهای مذکور بهره‌مند بشود. خدمات حقوقی که قانون مقرر بود یا تفاهم شده بود که انجام بدهد به صورت مجانی و دوره ها هم برای خبرنگاری هم مقرر بود که یا تفاهم شد که به صورت مجانی انجام بشه. اگه اشتباه نکنم در دوره 8 هیئت مدیره چنین تفاهم نامه ای مقدماتش فراهم شد. خب این تفاهم نامه جلسه ای بود، مذاکرات انجام شد، چارچوب مشخص شد، حتی جلسه ای برگزار شد برای قرارداد توافق، توافقات ضمنی هم صورت گرفت، صورت جلسه ای تنظیم شد اما منتهی به قرارداد نشد. معمولا تفاهم نامه های تنظیمی بین ادارات و سازمان ها یا ارگان های رسمی و شخصیت های حقوقی بیشتر از اشخاص حقیقی متداول هست. بعد از اینکه چارچوب و شروط کلیدی مشخص شد، برخی از عناوین میاد و قالب عملیاتی به خودش میگیره که اگر از مرحله تعیین چارچوب و ثبت شروط کلیدی گذشت به توافق نامه میرسیم. توافق نامه ممکنه هنوز قطعیت پیدا نکرده باشه. یه مثال برای توافق نامه میزنم. حروف اقتصادی توافق نامه MOA یا Memorandum Agreement سند مکتوبی است که حکایت از روابط مشترک طرفین دارد و مبین ترازی طرفین در یک موضوع مشخص است. روابط مشترک طرفین و مبین ترازی. خب و طی این ترازی شرایط جزئیات توافق را طرفین مشخص می‌کنند. توافق نامه یک سند مکتوبی است قانونی که ممکنه الزاماتی را هم در بر داشته باشد. به عنوان مثال خدمت شما عرض کنم، در قانون مدنی ما داریم وعده ازدواج ایجاد حلقه زوجیت نمی کند. پس اگر یک دختر خانم و آقا پسری مراسمی را تحت معارفه طی کردند، بعد از معارفه اومدن افرادی را دعوت کردند و آشنایی خانواده ها انجام شد، هدایایی در این رابطه رد و بدل شد و نهایتاً پیشنویس مهریه به توافق رسید و مقرر شد در جلسه عقد صیغه عقد نکاح دائم جاری شود. در زمان جریان صیغه عقد طبق اون چیزی که متداول هست ممکنه داماد فراری بشه. تو فرض مثال ما داماد فراری شد، حالت متداول که میگم به ندرت و خیلی کم هست، اما در افعان جامعه داماد فراری یک اصطلاح جا افتاده هست. خب اینجا توافق نامه ای که هست سند مکتوبی است که در چارچوب آن هدایایی رد و بدل شده. می شود در چارچوب این سند مکتوب هدایایی که رد و بدل شده، مثلا انگشتری به عنوان هدیه مادر داماد به دست عروس شده یا بالعکس. اینجا هست که می شود مراجعه کرد و در استناد هدایا و یا حتی به استناد ماده 2 قانون مسئولیت بدنی در فرض‌های بسیار سختگیرانه به خانواده مستنکف مراجعه، به شخص مستنکف مراجعه و هزینه های تحمیل شده اضافی بر موارد متداول را مورد مطالبه قرار بدهد. به همین دلیل هم اعلام شده که سند مکتوبی قانونی است که در چارچوبش می شود به اون استناد کرد. کاربرد توافق نامه روش های اجرایی را مشخص میکنه. بیشتر از تفاهم نامه به جزئیات توافق طرفه میپردازه و اصول پایه‌ای که در قرارداد باید به امضا برسد را تبیین میکنه. در قرارداد اصلی به تشریح اون پرداخته میشه. هم در هنگام تنظیم قرارداد معمولاً تغییر شرایط امکان پذیر نیست. البته ما تا زمان امضای قرارداد طرفه میتونند شرایط رو تغییر بدهند، اما اون چیزی که خدمت رو عرض کنم اینجا ملاک نظر ما هست این هست که توافق طرفین باشه و تغییر شرایط از ناحیه یک طرف بخواد بشه. اینجا دیگه تغییر شرایط قانون همه یا هیچ بر توافق نامه، بعضن اگر رضایت طرف نباشه حاکم هست. اغلب این متن توافق نامه در قرارداد اصلی میاد. در یک جمله اگر بخواهیم تفاوت بین تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد رو بیان کنیم، صرفا در ضمانت های اجرایی با هم متفاوت است. خب ما قرارداد رو در زبان فارسی بررسی کردیم و خدمت دو عرض کنم که در زبان انگلیسی چندین اصطلاح برای قرارداد هست که حسب مورد ممکنه مورد استفاده قرار بگیره، مثل بارجین، کامپکت، تریتی و مهمترین آنها اگریمنت و کانترکت هست. و در زبان عربی قرارداد همان عقد هست که ما حقوقدانان بیشتر اون را به رسمیت بشناسیم و به لحاظ درج عینی اصطلاح عربی قرارداد در قوانین ما عقود داریم، عقود معین، عقود غیر معین. و در این خصوص خدمت دور عرض کنم که مباحث قانونیمون در این راستا هست. حلیت شرعی در باب قرارداد، من عذرخواهی میکنم بحث ممکنه یکم خسته کننده باشه، اما پیش میریم انشاءالله به جای شیرین قرارداد نویسی خواهیم رسید در همین جلسه. حلیت شرعی قرارداد و به نوعی اهمیت شرعی قرارداد را با میتونیم در اسلاید قبل نمایش داده شد که در بزرگترین آیه از بزرگترین سوره قرآن مجید خدمتتون عرض کنم که به بحث قراردادها پرداخته شده، معروف است به آیه تدایون، اما چنانچه آیه را دقیقا مورد تفقد و مطالعه قرار بدهید خدمتتون عرض کنم که مشخص میشه که صرفا تدایون نیست و در امور قراردادها صادق است. آیه 282 از سوره بقره که بخشی از این آیه را من در اسلاید خودم آوردم و بخشی از معنی اون را، اما ترجمه تحت لفظی فارسی اون را من کامل برای شما از آیه قرائت میکنم تا به اهمیت و نوآوری هایی که بعد از سالیان سال که از ظهور اسلام میگذره ببینیم که بعضی از موارد در قوانین ما از این آیه نشأت گرفته و نزدیک به زمان حال برخی از قوانین ما معادل سازی شده با این آیه. آیه اینطور شروع میشه که یا ایها الذین آمنوا اذا تدینتم بالدین الى اجل مسمى فاکتبوه بل یکتب بینکم کاتب بالعدل الى آخر. معنی تحت لفظی اون رو من به احترام قرآن از روی عبارت دقیقا میخونم که در برگیرنده چندین مورد از موارد قانونی قرارداد نویسی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که دینی را تا مدت معینی به خاطر گرفتن وام یا داد و ستد با یکدیگر بدهکار شدید، آن را بنویسید. این تأکید بر نوشتن قرار داده و باید نویسنده ای سند آن را در میان خودتان بنگارد. من استدعا دارم به کلمه باید دقت بکنید که به نوعی در شرع این کلمه الزام باید دلالت بر وجوب یا وجوب کفایی دارد و هرگز نباید نویسنده از نوشتن آن همان گونه که خدا به وی آموخته امتناع ورزد، که این تضمین وجوب تکلیف شرعی کسی است که دارای توانایی نوشتن یک قرارداد هست. پس یادمان باشد در قرارداد نویسی همواره مسائل مادی مورد نظرمون نباشه و به نوعی مسائل شرعی و وجوب اون و تکلیف الهی که در قرآن برای کسی که توانایی نوشتن قرارداد را دارد به نوعی اگر حتی قائل به وجوب نباشیم، اینجا ایجاد تکلیف هست برای کسی که توانایی نوشتن را دارد، که ما از بحث فقهی اون تو این جلسه فارغ هستیم و معنی عهد و لفظی می کنیم. او باید، یعنی کسی که توانایی نوشتن دارد، او باید بنویسد و کسی که حق به گردن اوست یا به دهکار املا کند. اگر حضور ذهن داشته باشین در ماده 277 از قانون مدنی ما داریم که اگر مدیونی دیون متعددی به شخصی داشته باشه و مبلغی به پردازه، این تعیین این موضوع که مبلغ پرداخت شده بابت کدام یک از دین ها بوده بر عهده مدیون است، شاید نشأت گرفته از فحوای این آیه شریفه باشد. و از خداوند که پروردگار اوست پروا نماید و از هر چیزی را کم نگذارد. اینجا دلالتش داده مدیون را به تقوا و اون چیزی که عدول از حق نکنه، حالا که این اختیار بهش اومده. و اگر کسی که حق به گردن اوست سفیه یا ناتوان سنی باشد، میگه اگر مدیون سفیه یا ناتوان باشه یا به خاطر آفت زبان قادر به تکلم نباشه، نتواند ابلا کند، ولی او که ما ممکنه این ولایت را به ولایت یا قیمومت و یا در غیبت ولی قیم حاکم قرار بدیم، ولی او به عدالت املا نماید و دو گواه از مردانتان مردان مسلمان را به شهادت بطلبید. الزام گرفتن شاهد در قراردادها. و اگر دو مرد نباشد، یک مرد و دو زن را از میان گواهانی که از دینشان رضایت دارید گواه بگیرید. دقیقاً عین ماده‌ای که در قانون مدنی منعکس شده برگرفته از این آیه شریفه هست که قطعاً اساتید حاضر و شرکت کنندگان بر آن آگاهی کافی دارند. تا اگر یکی از آن دو فراموش نبود، آن دیگری او را یادآوری نماید. و چون گواهان برای تحمل شهادت یا ادای آن دعوت شوند، خودداری نکنند. نوعی تکلیف برای شهادت هست که از لحاظ شرعی همین تکلیف بر اساس همین آیه شریفه برای شهود مورد تأکید قرار گرفته. و از نوشتن بدهی که مدت معین تا مدتی معین مهلت دارد، کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید. یعنی میگه که حتما به نوعی تأکید هست که ملول نشین از این که طرف دون میگه که آقا این چیزی که هست بنویسید. بعضی ها موقع که میگن آقا برگه بیاری، میگه قول من تضمینه و شما اعتماد ندارید، توافق نمی کنم. اگر چنین رفتاری داشت برخلاف نص صریحه آیه شریفه هست. این کار در نزد خدا عادلانه تر و برای گواهی استوارتر و به این که شک نکنید و نزاعی بر نخیزت نزدیکتر است. ما در آینده مباحثی داریم در فواید نوشتن قرارداد که یکیش جلوگیری از وجود اختلافات است که در آیه شریفه به نوعی میتونیم تضمین اون فایده نوشتن قرارداد رو از این آیه شریفه بگیریم. مگر آنکه داد ستد نقدی باشد، میگه اینجا تکلیف از حالت وجوب به تکلیف در میاد که نیاز نیست که قرارداد بنویسیم. حالا علت این که من میگم اینجا دلالت بر وجوب داره نوشتن قرارداد بهش میرسیم، که در میان خود تبادل میکنید که بر شما گناهی نیست. وقتی میگه بر شما گناهی نیست که دین نقدی را بنویسید، مفهوم اون این هست که اگر دین حال را بنویسید، مفهوم اون این میشود که اگر دین مؤجل را ننویسید ممکنه گناهی متصفر بشه. به نوعی دلالت بر تکلیف داره و بهتر است که هر زمان داد و ستد کنید شاهد گیرید. ببینید اینجا از موارد اثباتی در اثبات صحت قرارداد یکی از مهمترینش شهود هست، شهادت شهود هست که در بالا اشاره شد به کیفیت شهادت شهود که در قانون ما عیناً تعیین و تضمین شده، اما میگوید قراردادی خوب است که حتما شاهد داشته باشد و شاهد بگیرید و نباید نویسنده و گواه به واسطه زیاد و کم کردن به صاحب حق ضرر بزنه، که این دلالت به عدالت نویسنده یا کاتب و شاهد داره و نباید به نویسنده و شاهد به سبب ندادن حقشان ضرر برسد. اینجا دو حلیت را مورد تأکید در آیه شریفه قرار داده، یکی این که شاهد اگر متحمل خسارت و ضرری برای ادای شهادت در مرجع حل اختلاف شد باید جبران شود، یعنی اگر مجبور شد برای ادای شهادت کارگر روزمزدیست که یک روز کار خود را ترک کرد متقاضی ادای شهادت باید از عهده ضررش بر بیاد، یا در خصوص وسیله عیاب و زهابش اگه امکانش بود براش باید فراهم بکنه یا هزینه یا اون را در اختیارش قرار بده که از این بابت ضرری وارد نشود. و اینجا اجری را برای نویسنده در همین قسمت و همین فراز در نظر گرفته در مقابل تکلیفی که برای نوشتن بود و میگه نباید حقی ازشون ضایع بشه. قابل توجهی که اخیراً قانونی سابق بر این، اگر که احیاناً شاهدی میومد در درب دادگستری از تاکسی پیاده میشد و طرف مقابل کرهش رو حساب میکرد، من وکیل در دادگاه میگفتم که آقا این شاهد هزینش رو فلانی تاکسیش حساب کرد و این به نوعی میشه جلب حمایتش یا معطوف کردن نظر شاهد، که اخیرا قانونی تصویب شد که شاهد میتونه هزینه‌هاش رو بگیره و بعد از 1400 اندی سال که از قدمت این آیه میگذره عملاً در رویه حقوقی ما این قضیه عینیت پیدا کرد. و نباید به نویسنده و شاهد به سبب ندادن حقشان ضرر برسد و اگر چنین کنید برای شما فسق و گناه است. اگر ضرری به شاهد یا کاتب برسه در نتیجه عمل شما مرتکب گناه شدی و از خدا پروا کنید و خداوند به شما می آموزد و خداوند به همه چیز داناست. واقعا اگر که بخواییم اجاز قرآن را مثال بزنیم، همین آیه شریفه است که بعد از گذشتن مدت ها و قرن ها همچنان نه تنها در جوامعی که معتقد و ملتزم به مبانی و مفاهیم قرآن هستند، که در جوامع دیگر هم شریعت یا حکم این آیه به نوعی متداول هست و ارائه طریقه که در اون زمان شده. خودش جای تفکر و تعمق داره. خب معنی لغوی را گفتیم خدمتتون، معنی مترادفات فارسی را گفتیم خدمتتون، معنی عربی انگلیسی رو بررسی کردیم، در شریعت مقدس اسلام بررسی کردیم و جایگاه قانونی قرارداد رو هم ماده 183 از قانون مدنی مشخص کرده. عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. قطعاً اساتید و شرکت کنندگان محترم می دانند در خصوص ماده 183 از قانون مدنی مباحث مفصلی بین حقوقدانان هست که آیا شامل عقود عهدی است یا تملیکی. ما در این کلاس فرضمون این هست که مباحث را مطالعه کردید. چون بخوایم وارد این مباحث بشویم، اصل مطلب از دستمون خارج میشه. پس ما به نوعی صرفا مسائل شکلی را خدمت شما ارائه خواهیم داد که ناشی از مطالعات و تجربیات بنده هست و اصل را برای میذارم که شرکت کنندگان محترم میدونن که ماده 183 پس از بحث و نظر پردازی های مختلف نهایتا به این نتیجه رسیدن که هم شامل عقود عهدی است و هم شامل عقود تملیکی. ما صرفا اشاره به ماده 183 در تعریف قرارداد از منظر قانونی است. اما وقتی که ما مقدمات کلمه و اصطلاح قرارداد را نوشتیم، وارد مبحث قرارداد میشیم. باید بدانیم که وقتی که میخوام یه قرارداد را بنویسیم، بر اون قرارداد چه فوایدی هست؟ اصلا چرا قرارداد بنویسیم؟ چرا در شریعت ما دلالتی نزدیک به وجوب بر نوشتن قرارداد شده؟ به خصوص اگر قراردادها حالا چه تعهد دینی باشه چه تعهد عینی باشه، به صورت تعهدی و مؤجل نهال باشه، که اونجا به نحوی که گفتیم دلالت بر تکلیف در نوشتن داره، فایده نوشتن قرارداد چی هست؟ هفت فایده را من برای اون شمردم، حصری نیست، ممکنه این فواید هم پوشانی داشته باشه، یا اینکه خدمتتون عرض کنم که فواید دیگری هم برای متصور باشه. در حد بضاعت موضوعات خودم من 7 فایده را اینجا آوردم، مبتنی به دانش فعالین در امور قرار داد هست، اما این اون نیست. من خودم اون را چرا تعدیل کردم و 7 موردی که من خدمت شما عرض کنم از منظر حقیر هست. ممکنه که نظرات دیگری در این خصوص وجود داشته باشه که می شود اونها را هم مورد نقد و تأمل قرار داد. اولین فایده ای که برای قرارداد و نوشتن قرارداد، به شرطی که قرارداد خوب باشد، ما وقتی که اینجا اصطلاح قرارداد را به کار میبریم، تمام این مبحثی که ما در مبحث قراردادهای داخلی و اصول پایه بررسی میکنیم و کلمه قرارداد را به کار میبریم، منظورمون قرارداد خوب هست. وقتی که ما یک قرارداد را مینویسیم، اختلافات احتمالی که ممکن است در آینده بین طرفین پیش بیاید را پیشبینی و از اونها پیشگیری سعی میکنیم بکنیم. من قبل از که وارد فواید قرارداد نویسی بشیم، 2 اصطلاح انگلیسی را خدمت شما، 2 ضرب المثل انگلیسی را خدمت شما ارائه میکنم که انگلیسی ها میگن قرارداد قرارداد است. یعنی ما به آنچه در قرارداد نوشته می شود ملتزمیم و لاغیر. پس در قرارداد نویسی باید حدود سطور قرارداد را کامل رعایت کنیم و سعی کنیم به عنوان یک نویسنده قرارداد خوب جزئیاتی که ممکن است طرفین فراموش بکنند به اونها یادآوری و در قرارداد بگنجانیم یا قرار دهیم. اصطلاح دیگری که انگلیسی ها در مقابل قرارداد قرارداد است به کار میبرند این هست که قرارداد را می نویسیم تا آن را نقض کنیم. یعنی چی؟ منظور این هست که خب این 2 ضرب المثل در تقابل یکدیگر هستن یا در تکمیل؟ دقیقا در تکمیل اون هستن. منظور از این که میگویم قرارداد قرارداد است، یعنی ما به مفاد آن پایبندیم و وقتی که میگویم قرارداد را مینویسیم تا آن را نقض کنیم، یعنی آنچه از قلم افتاده را به اون متعهد نیستیم، حتی اگر در مذاکرات شفاهی اشاره‌ای به اون شده باشه. پس اینجا رسالت قرارداد نویس را بهش تاکید کردن. خب اولین فایده قرارداد نویسی یا نوشتن یک قرارداد خوب را گفتیم که پیشبینی و پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی قراردادی در آینده است. وقتی که یک قرارداد خوب بود و اختلافی در اون پیش نیومد، قطعا طرف در صدد اجرایی کردن مفاد قرارداد خواهند بود و به جای پرداختن به حواشی به اصل قرارداد توجه و تمرکز میکنن و نهایتا و خود به خود افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت کار را به دنبال خواهد داشت که دومین فایده از قرارداد نویسی است. و خود به خود وقتی که مواردی که قرار هست به اختلاف منتهی شود، پیش بینی شود، بهره‌وری افزایش یابد، کیفیت کار افزایش یابد، به سومین فایده قرارداد نویسی برمیخوریم که استحکام بخشی و تداوم و حفظ روابط قراردادی است و تفکیک وظایف و تعهدات ابزاری است که این فایده را مسجل و متجلی میکنه. یعنی وقتی قرارداد خوب باشه حتما منتهی به تداوم و حفظ روابط قراردادی خواهد شد از طریق تفشیش وظایف و تعهدات. و وقتی که سه هدف فوق تأمین شد، خود به خود دیگه طرف نیاز نداره به مراجع حل اختلاف مراجعه بکنه و یا حقی از طرف مورد تردید قرار بگیره که منتهی میشه به چهارمین فایده که کاهش اتلاف وقت و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین خواهد بود. خب وقتی که خدمت رو عرض کنم که مواضع فرار قراردادی پیش بینی شد و از اون پیشگیری شد، بهره برداری و کیفیت کار ارتقا پیدا کرد و قرارداد خود به خود مستحکم شد و وقتی هم در مراجع حل اختلاف تلف نشد، خود به خود هزینه‌ای هم برای دادرسی و یا هزینه‌های جانبی دیگه متحمل نمیشه. ببینید وقتی که یه نفر میاد و میخواد در صدد عدم اجرای قرارداد باشه، ممکنه در اسنای اجرای قرارداد خلالی وارد بشه که ضررهای انباشتهی را هم به دنبال داشته باشه. ما ضررهای دور را خیلی بهش اهمیت نمیدیم، اما ضرر زیان ناشی از اختلافات بدیهی ترینه. ضرر زیان هاییست که ممکنه به طرفین تحمیل بشه و وقتی که این قضایا جلوگیری شد، خود به خود منتهی میشه به تداوم امر قراردادی که ششمین فایده قرارداد نویسی است و جلوگیری میکنه از بروز اختلاف نظر این اجرای قرارداد. چون پیشگیری کردیم، پیشبینی کردیم، کیفیت کار خود به خود ارتقا پیدا کرده، جلوگیری میکنه و نهایتا یک قرارداد خوب وقتی نوشته بشه، مهمترین فایده ای که داره مسدود کردن راه های فرار از انجام تعهدات قراردادی برای طرفین خواهد بود. من از اپراتور محترم تقاضا میکنم اگر دوستان سوالی دارن میکروفون رو در اختیارشون قرار بدن تا انشاءالله وارد نحوه نوشتن قرارداد بشویم. منتظر سوالات دوستان هستیم. دوستان مرتب سوال کردند که آیا فایل های پاورپوینت قابل دانلود هست یا نه. من از اپراتور محترم تقاضا میکنم فایل را قابل دانلود قرار بدهند و اگر احیانا قابل دانلود هم امکانش نیست، با مراجعه به خانم و خانم خسروی میتونید این فایل را بگیرید یا اینکه از اپراتور یا خانم خسروی تقاضا میکنم که فایل را در گروه قرار بدن تا دوستان بتونن از اون مورد استفاده بهینه داشته باشن و در امتحان هم کمکشون خواهد کرد. و از طرفی این مطالبی که من در این جلسه خدمت شما عنوان کردم در یکی از مجلات مدرسه حقوق به عنوان یک مقاله درج کردم که میتونید توضیحات اون را اگر از شنیدن عقب افتادید احیانا یا چیزی از قدم افتاد، میتونید در اون مقاله جستجو بکنید. اگر امکانش بود اون را هم فایده PDFش رو در اختیار خانم خسروی قرار میدم که در گروه منعکس بکنه که سبب بهره بری بیشتر دوستان بشه. خب نحوه نوشتن قرارداد، دوستان سوالی نداشتند؟ اگر سوالی هست من آمادم در این لحظه پاسخگو باشم. ظاهرن آپراتور محترم آقای یا خانم مظاهری تقاضای صحبت دارم، در خدمتشون هستیم. در خدمت تو هستیم. شرکت کننده محترم در خدمتتون هستیم، میکروفونتونم بازه. آقا یا خانم مظاهری، خب ظاهرن که حالا یا امکان ارتباط نیست یا اینکه استفاده نمیخوام بکنند از حق سوالشون. خب یه قرار داده ما میخواییم بنویسیم. ابتدا باید ببینیم حالا فایده نوشتن قرارداد را. ما گفتیم یه قرارداد خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشه تا بتونیم اون رو یک قرارداد خوب بدونیم. اصلا چرا قرارداد نوشته میشه غیر از فوایدش؟ به چه صورت باید نوشته بشه؟ در چه قالبی باید نوشته بشه؟ نوشتن قرارداد خوب چه شرایطی داره؟ من عذرخواهی میکنم، یاد داشت ها به دلیل اینکه من این کلاس را فشرده تر برگزار میکنم یه مقدار با اسلاید هایی که میاد متفاوته، اما خب من میتونم باش پیش برم. امیدوارم اپراتور هم با من پیش بیام، مسئول فنی محترم. خب یه قرارداد خوب چه شرایطی باید داشته باشه که ما بگیم این قرارداد خوب هست؟ شما در نظر بگیرید توی باغ میرید که به صورت مهندسی شده اومده و درخت هایی رو کاشتند. درخت های سایه انداز را هیچ وقت نمیان جایی بکارند که سایش بر درخت های کوتاه تر باشه، که نتیجه اون عدم ثمردهی خواهد بود. معمولا به عنوان حاشیه و در جایی کاشته بشه که سایه اون ایجاد تزاحمی برای دیگر قسمت های مزرعه نکنه. میشه یه قرارداد را قدم دست گرفت و شروع کرد به نوشتن و هر چیزی را بدون نظم و انضباط داخل قرارداد آورد. یه مثال میزنم براتون تا بتونید چرا باید قرارداد خوب نوشته شود، طبقه بندی به صورت اساسی انجام بشود و سیاق نگارش قرارداد به چه سبک و شیوه‌ای باشد تا فواید قراردادی هفت‌گانه ای که ما برشمردیم رو در بر داشت. شما وارد یک کتابخانه می شوید، کتاب فروشی می شوید، عنوانی از کتاب را معرفی می کنید و میبینید که اون کتابدار یا کتاب فروش صریحا مراجعه کرد به قفسه ای، دست برد عین عنوانی که شما متقاضی آن بودید را آورد و هزینه اون را پرداخت کردید و خارج شدید. به کتاب فروشی دیگری مراجعه میکنید و عنوانی کتاب را مطالبه میکنید، میبینید که اون میگوید داریم. دو شیوه برای این داریم هست. میگوید اون آخر مغازه یه به قول معروف کوهی از کتاب هست، برو از بینش انتخاب کن. شما می روید 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه می گردید و نهایتا از پیدایشون منصرف می شوید و راه خود را می گیرید می روید، یا همون کتاب دار یا کتاب فروش با زحمت فراوانی می گردد و نهایتا خسته می شود، کتاب را پیدا نمی کند، یا اینکه پیدا می کند. اینجا اتلاف وقت و صرف انرژی مضاعفی صورت گرفته. خب حالا این فرض انصراف را من خواهش میکنم دقت بفرمایید. قرارداد اگر انسجام کافی نداشته باشه و به اختلاف منتهی بشه، این قرارداد باید نزد مرجع حل اختلاف طرح بشه. مرجع حل اختلاف را شما در مقام دفاع میخواهید بهش مراجعه کنید و استناد کنید به تعهدی. وقتی که این تعهد در بند و ماده و سیاق منظمی تنظیم شده باشد، بلافاصله با استناد به بند و ماده و سیاق منظم، مرجع حل اختلاف را دلالت به موضوع مورد استناد میکنید. اما اگر به این صورت نباشد، میگید در قرارداد نوشته شده، نهایتاً در فلان سطر قرارداد نوشته شده، مرجع حل اختلاف محترم مراجعه میکنه، میگرده میبینه که بلافاصله بعد از مثلا تعهدات طرف دوم چیزی در مورد تعهد طرف اول آورده شده که تفکیک بین اون به سختی ممکنه صورت بپذیرد. اینجا هست که میفهمید ارزش اون چی هست و حق طرفین ممکنه در این بی‌نظمی ها مورد تضییع قرار بگیرد. و من و شمایی که در مقام نویسنده یک قرارداد خوب هستیم، به وظیفه خودمون باید به درستی عمل